أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایاتی که رو استدلال شده برای وجوب تعیینی صلاة جمعه، روایت اخیری که بحث به اونجا منتهی شد روایت عبدالملک ابن اعین بود که در اون روایت تعبیری که وارد شده در این روایت این بود که از امام صادق، از امام باقر علیه السلام نقل شده که حضرت به او فرموده باشه مثل که یغلق ولم یسل فریضتن فرزه الله قال قلت و کیف اصنع، قال علیه السلام صلوا جماعتن، یعنی صلاة الجمعه. آیا استدلال به این روایت برای مدعا که وجوب تعیینی اقامه صلاة الجمعه باشه تمام است یا تمام نیست؟ در کلام مرحوم های بروجردی اشکالات متعددی به استدلال به این روایت شده که مرحوم های حائری در مقام جواب دادن از این اشکال و تصحیح استدلال به این روایت برآمدند. حالا بعضی از این اشکالات، جواب بعضی از این اشکالات مطرح شده بود. اون اشکال سوم در کلام مرحوم های بروجردی این بود که بعد اینجا از کلام استفاده میشه که از این لحن روایت استفاده میشه که قبل از این یک مکالماتی بین امام علیه السلام و عبدالملک ابن اعین بوده که این عبارت نقل شده برای ما در حقیقت عطف به اون مکالماته. خب وقتی عطف به اون مکالمات باشه احتمال این داده میشه که در اون مکالمات یه قرینه‌ای وجود داشت که مراد از نماز جمعه‌ای که تحریض شده عبدالملک به انجام دادن اون یا به شرکت در اون، نماز جمعه منعقد شده به اذن امام باشه، به اذن امام معصوم علیه السلام باشه. و وقتی احتمال این مطلب باشه دیگه ما نمیتوانیم به این روایت مستقلن، به این فقره مستقلن تمسک بکنیم، بگیم که اقامه نماز جمعه واجب هست ولو نماز جمعه ای که بدون اذن امام باشه. اشکال سوم این بود. مرحوم های حائری از این اشکال جوابهایی داده. جواب اول عبارت از این بود که ما با نگاه کردن به الفاظی که در این روایت نقل شده به ذمیمه این مطلب که عبدالملک تارک انجام دادن نماز جمعه بود، با توجه به متن روایت به ذم این میابیم که در اینجا این زمینه کردن اون واقعیت خارجیه که ترک عبدالملک نسبت به صلاة جمعه بود به این الفاظ کافی هست برای اینکه روایت را کافی هست برای اینکه مفاد روایت را ما در بیاوریم. اینطور نیست که توجه به الفاظ روایت به ذم اون ناکافی باشه و محتاج به ذم یک عبارت دیگه ای باشه، چون تعبیر مرحوم های بروجردی این بود که ظاهر از روایت اینه که این الفاظ عطف به مکالماته. جواب اولشون اینه که نه، چنین چیزی در کار نیست. خود همین کلام مذکور منضمن الی تارک عبدالملک طاهر تارک صلاة جمعه بود کافی هست برای رسوندن مطلب و فهم مراد امام علیه السلام در این روایت و اون چی که فهمیده میشه اینی که بعضا ترغیب به صلات جمعه میکنه. دیگه چیزی دیگه احتیاج نداریم. کلام در او یک لفظی که مشیر به وجود قرینه اخرى باشه، کلام آخر باشه، وجود نداره. خود این وافیه به بیان مقصوده. در جایی که وافیه به بیان مقصود باشه، ما حتی اگر این دیگه تتمه تقریب ایشونه دیگه، حتی اگر احتمال اینکه کلام آخری هم وجود داشته باشه را بدیم، ولی به اون احتمال اعتنا نمیشه. روایت را با توجه به الفاظی که داره وافیه به بیان مقصود است، در او اجمالی نیست، خب روایت را با همون الفاظ معنا میکنیم دیگه، احتیاج دیگه معطل نمیمونیم ببینیم که اون کلام آخر در بین بوده یا نبوده، قرینه اون کلام آخر قرینه برای چه جهتی است. این یک جواب. جواب دیگه ای که در اینجا داده اینه که بله، اگر در اینجا ما نمیتونیم روایت را بگیم ناظر به کلام آخری هست که اون کلام آخر قرینه بر نماز جمعه خاص باشه. چرا؟ چون اگر در اینجا این توبیخ امام بر ترک حضور عبدالملک را که توبیخ کرده و ترک حضور نماز جمعه، اگر مقصود ترک حضور در نماز جمعه منصوب من قبل امام باشه، این با خصوصیات روایت سازگاری نداره. چرا؟ به جهت این که اگر در باقت نظر این روایت یک نماز جمعه منعقد می شد که به اذن امام علیه السلام بود و عبدالملک هم عالم به این بود که این نماز جمعه، امام جمعه که نماز جمعه میخونه، منصوب من قبل امام باقر علیه السلام هست، خب عملا ترک نمی کرد تا امام علیه السلام اینجا توبیخ بکنه او را بر ترک نماز جمعه. روی این حساب بله، این که قرینه وجود داشته باشه بر انعقاد نماز جمعه منصوب من قبل امام، نماز جمعه مأذون من قبل امام، چنین چیزی با خصوصیات روایت سازگاری نداره. چون اگر نماز جمعه منعقده به اذن امام بود و عبدالملک هم عالم به اون بود، هیچ وقت ترک نمی کرد. حالا از کجا میگید عالم به اونه؟ چون امام علیه السلام داره توبیخ میکنه که مثل که یهلک، در حالی که فریضه رو انجام نداده، در مقام توبیخه. توبیخ در فرضی است که شخص عالم بوده در این حال نرفته باشه، و الا اگه نمیدانست که جای توبیخ نداره. روی این حساب پس این قرین، این که الفاظ روایت عطف بر کلام آخری است که اون کلام آخر چنین قرینیتی داشته باشه، این معنا نداره. کجا؟ خب این دیگه بازی همون دیگه، توبیخ نداره دیگه.
رو توبیخ داره، از اینجا جای تقیه نیست، بی خود تقیه میکنی.
نه دیگه، فرض این که رو محضور این کار کرده دیگه، امر به تقیه و اطلاقات تقیه لادینه. این بحثه به چیزی هم تقیه میکرد، این از مصادیق تقیه حساب کرده دیگه.
اشتباه میکنی که در اینجا فهم کنی
جای دیگه، جای توبیخ و مثلا توبیخ نبود دیگه. یا باید امام میفرمود که مثلا یه جوری بهش بیان میفرمود که این دور نیست که در همه موارد کن توبیخ، در جایی که برخلاف وظیفه عمل بکنه. این در خلاف وظیفه پیش خودش عمل نکرده، برخلاف وظیفه پیش خودش عمل نکرده.
همین کافی
برام
ثابت
کنه
این معنا
بعید
نیست.
این دیگه جای توبیخ نیست، توبیخ به این عبارت که امام در حقیقت بفرماید که اینو، این در مواردی است که اگه اشتباه بود، یعنی برخلاف وظیفه از روی اشتباه بود، کن جای توبیخ با این مثلا تعبیرات اینها نداشت. حالا این که اشکال دوم، اشکال سوم بود در کلام مرحوم آقای بروجردی، اشکالات دیگه هم وجود داشت دیگه. یکی از اشکالات این بود که اینجا ممکنه این توبیخ عبدالملک به خاطر این باشه که عبدالملک هنوز شیعه نشده، سنی بوده، و توبیخ امام بر اینه که شمایی که نماز جمعه را واجب میدونید به این نماز جمعه منعقده را واجد شرایط میدونید و چرا این را ترک کردید؟ توبیخ به خاطر ترک جماعات مخالفین باشه، در حالی که این جماعات مخالفین به مذهب عبدالملک بنابر عدم تشیعش این جماعتها جماعتهای صحیح هست. خب این بله ممکنه از این جهت باشه. نسبت به این اشکال ایشون جواب میده این نمیشه روایت را حمله بر این معنا بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه اگر عبدالملک عامی بود به تو امام توبیخ امام علیه السلام نسبت به او را هم بکنیم برای این که چرا به مذهب خودت عمل نکردی، این با خصوصیات روایت سازگاری نداره. چرا؟ به خاطر این که اگر بله اگر این همچنان عام اگر همچنان از عامه بود به شیعه نشده و طبعا نماز جمعه را انجام میداد، اول نماز جمعه را انجام میداد، تارک نماز جمعه نبود تا محل توبیخ قرار بگیره، و بعد از این هم اگر هم تازه عملا هم ترک میکرد، وقتی امام علیه السلام به او بله گوش زد فرموده که فریضه ای از فریضت الله را ترک کردی، خب فورا ذهنش میرفت رو اون دیگه، چون نماز جمعه واجب بود و خودش هم عملا میدونست که ترک کرده، دیگه متحیر نمیماند تا سؤالش را به این نحو به امام عرضه بکنه که کیف اسنا. این که کیف اسنا، این اگه واقعا سنی بود اولا ترک نمی کرد، اگه ترک می کرد با این بیان اول امام متوجه اشکال خودش می شد، دیگه متحیر نمی مون تا عبار در مقام سوال به امام عرض بکنه که کیف اسنا. این معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس مذهب عامه حضور در جماعت اونها بله حضور در جماعت اونها لازم هست، جای اشکال نبود، جای تردید نبود. و با عبارت بله با عبارت جواب از سؤال دوم امام با عبارت امام علیه السلام در آخر هم سازگاری نداره، چون امام بعد از این که اون گفته کیف است، نه امام فرمود صلوا جماعتان. این که صلوا جماعتان یعنی خودتون برید نماز جمعه را اقامه بکنید، نه این بر اساس این اشکال چهارم مراد بله مقصود امام باید این باشه که شما حاضر در جماعت اونا بشید، و حال این که لفظ وارد در عبارت صلوا جماعتنه، اگر توبیخ عبدالملک به خاطر از باب تحریف و ترغیب به شرکت در جماعت اونها بود، باید می‌فرمود و حضرو جماعتهم، مثلا نه اینکه بفرماید که صلوا جماعتهم. روی حساب این با تعبیرات باره در روایت سازگاری نداره. احتمال اینکه این عبارت بر باب بله امر به عمل عبدالملک علی مذهب العامه باشه، این احتمال قابل التزام در روایت نیست. این بنابر جواب اشکال چهارم که از باب امر به حضور در جماعت عامه باشه. اشکال دیگری بود که حالا در اون بدر الظاهر اشکال مستقل ذکر شده، ولی در کتاب تبیان الصلاه تقدیری بود که یا او اشکال این بود که یا سنی هست که هم که او را امر کرده به حضور در جماعت سنی ها، یا شیعه هست شیعه شده که بله یا شیعه شده که امام علیه السلام او را امر میکنه به این که در جماعت اونها حاضر بشو و ترک نکن تا موجب فساد بر تو نباشد، موجب تغییر بر تو نباشه، حساس نشوند به تو که چرا جماعت اونا رو ترک کردی. در این قسمت علا تقدیر شیعه بودن هم اشکال ایشون اینه که اگر اینجا اگر این عبدالملک را شیعه فرض بکنیم، ترغیب امام به حضور در جماعت اونها تقییتن بله نمیتونه باشه. چرا؟ به جهت اینکه در حقیقت تعبیر امام در اینجا این بود که چرا شما مثل که یهلک ولم یسل فریضتم فرضها الله. این عبارت خیلی عبارت تندی است که در حقیقت که شخص یک عمل به اصطلاح ترغیب میکنه او را به انجام دادن عمل به صورت اکید. خب اگر این باشه، اگر این مقصود این باشه که چرا جماعت در نماز جماعت عامه حاضر نشدی، برای ترغیب به حضور در نماز جماعت عامه که واجد شرط نیست، از این تعبیر استفاده نمیشه. کسی که این تعبیر را بشنوه از امام، دنبال این میره که به نحوی که شده او را انجام بده، خودش را به آب و آتش بزنه که این را انجام بده. حضور در جماعت اهل سنت در جماعت اینا این مقدار چیه؟ این مقدار مطلوبیت نداره که امام علیه السلام با این جمله به نحو اکید بخواهد او را ترغیب به این جهت بکنه. البته حالا تعبیرشون اینه که اگر شیعه بود و امام میخواست او را به بله به حضور در جماعت اونها شرکت بکنه، با این تعبیر مثل که یهله که او را در موقع خطر قرار داده، با این تعبیر با او حرف نمیزد. بله چون این که دیگه این را این تعبیر را بشنوه، طبعا دنبال به صورت مثلا با اهتمام زیاد دنبال این جهت میره و این مناسبت با اون مورد نداره. البته در کنار این یک اشکالات دیگه هم کرده که بله در این تقدیر هم این اگه میخواست حضور در جماعت اونها باشه، خب حضور در جماعت اهل سنت در نمازهای یومیه به صورت جماعت صحیح که نیست، باید خود مأمومین قرائت را خودشون انجام بدهن. فقط صلات مع المخالفین داریم، نه صلات در جماعت اونها. نماز خوندن با مخالفین در نمازهای یومیه به اینه که انسان همراه اونها بخونه. روی حساب در روایات امر شده به این که قرائت را خود شخص اتیان بکنه، حتی اگر در نماز جهریه مجبور به خاطر رعایت تقیه مجبور به اخفات بشه، یا حتی اخفات را هم اگه بخواد انجام بده برخلاف تقیه باشه به حدیث و نفس اکتفا بکنه، از ذهنش به در ذهنش خطور بده. خب اگه اینطور باشه، در اینجا اگر امام این عبدالملک شیعی را به حضور در نماز جمعه عامه میخواست ترغیب بکنه، باید به او چون جماعت اونها که صحیح نیست، باید به همون نحوی انجام باید امر میکرد او را که در نماز جمعه اونها شرکت بکن، ولی یه جوری انجام بده نماز را که نماز صحیح واقعی انجام بشه. کیفیتش اونم به نحوی است که در بعضی از روایات نقل شده از ائمه علیهم السلام که در مقام تقیه این کار را انجام میدادند که حاضر در نماز جماعت اونها میشدند، ولی بعد از اون دو رکعت پا می شدن دو رکعت دیگه می خوندن که در حقیقت نماز امام همون نماز ظهر می شد که دو رکعتش را همراه با جمعه اونها ظاهرن شرکت در جماعت اونها بود، ولی واقعا دو رکعت اول نماز ظهر بود، دو رکعت دوم را هم اضافه می کردن. باید این کیفیت را به عبدالملک میگفت، یا اینکه میفرمود به اون میفرمود که بعد اونجا که شرکت کردی بعد بیای نماز جمعه رو در منزلت به اصطلاح اگه به اون اکتفا نکن بیا نماز ظهر رو در منزلت بخون. اینا رو که نفرمود، اینا نشون میده که امر عبدالملک به شرکت در نماز جمعه به این معنا که در جماعت عامه شرکت بکن نیست، با این خصوصیات روایت نمی‌کنه. یکی از نکاتی هم که اینجا تأثیر داره اینه که در تعبیر امام اومده صلوا جماعتاً، نگفته که صلوا جماعتاً یعنی اقامه بکنید، خودتون اقامه بکنید نماز جمعه را. اگه عبدالملک شیعه باشه امام به عبدالملک شیعه بفرماید صلوا جماعتاً یعنی خودتون انجام بدید، نه اینکه در جماعت اونها شرکت بکنه. خلاصه این تعبیر دیگه برای این قسمت اشکال پنجم، حالا یا اشکال مستقل باشه یا با اشکال چهارم کل منهما علی تقدیر باشه، بله ما نمیتوانیم روایت را بر اساس اشکال پنجم معنا بکنیم، چون با خصوصیاتی که در مورد روایت وجود داره و با اونچه که در حکم نماز در حکم شرکت در جماعت عامه از خارج معلوم هست با اون تطابق نداره. این اشکال نسبت به اشکال پنجم. بله اشکال توبیخ اهل سنت نسبت به مذهب خودش چرا باید انجام بشه؟ امام چرا باید اهل سنت نسبت به مذهب خودش توبیخ کنه؟ یعنی که برخلاف وظیفه پیش خودش، حداقل بر اساس حجت پیش خودش، حجتی که از باب مماشات با این دیگه که شما چرا به وظیفه بله حجت پیش خودش دیگه بین خودش بود. نه در واقع بالاخره بر اساس حجت پیش خودش باید عمل بکنه دیگه.
عمل نکنه.
اون تعبیر هلاک نمیشه، اینا اون حرف دیگه ایه که حجت. ولی این تعبیرها مناسبه داره، ولی اصل این که شمایی که خودتون رو مثلا اینجوری میدونید بر اساس مذهب خودتون لازم هست چرا شرکت نمیکنه؟ برخلاف وظیفه پیش خودش عمل میکنه. ولی اون تعبیرها مناسبت نداره که دیگه ایه. که مثل که جولگ اون اشکال
با قاعده یا قاعده الزام باشه ارتباط بین دو نفره، بعد میخواد اون قاعده استفاده کنیم. بعد اگه این جو قاعده نباشه طرف داره عمل فرده خودش انجام میده و بنا بر روایات مختلف داره دیگه، نه هیچ کدوم این احوالشون قاعده واردش نمیکنه به خاطر اینکه ولایت ندارن، مگر اینکه خلاف یه چیز دیگه بحث بشه.
نه
هیچ کدوم از این اعمال
یا اول
تو
مال
عمل در
پایش خرابه. حالا اینکه در بعضی از موارد اون گاهی ممکنه طرف به اصطلاح در عین اینکه پیش او یه احکام خاصه ای هست ولی ادعای امری مثلا داشته باشه، در این مقام بحث و محاجه دست می‌ذاره روی اشکالی که طرف که شما بر اساس مذهب خودتون هم عمل نمی‌کنید. این کاری که رویه شما بر طبق حجت پیش خودتون هم صحیح نیست، اینکه عیب نداره در مقام محاجه. حالا مقام چه مقامی بود اون خصوصیاتی که ما نمیدونیم، ما با یه روایتی برخورد کردیم که فرض اینه که عبدالملک پیش امام باقر علیه السلام رفته، امام باقر علیه السلام این جمله رو بهش فرموده که چرا شما بله چرا شما اگه فرض کنی عبدالملک عام می باشه، امام به او بفرماید که شمایی که نماز جمعه را واجب میدونید چرا خودتون ترک میکنید نماز جمعه را؟ این عیب نداریم. حالا این ترک کردن به عنوان یک نقصی باشه که بر عبدالملک، بله قبول داریم که همطور که مرمای هایی فرموده با تعبیر مثل که یهلک سازگاری نداره، ولی اگه از این تعبیر ما اغماز بکنیم فقط بگیم مفاد روایت این باشه که امام علیه السلام به عبدالملک بگه که چرا شما نماز جمعه را که خودتون واجب میدانید چرا ترکش میکنید؟ اگه این باشه این محضوری نداره. بلو نماز جمعه ای که عبدالعامه میخوانند در نظر امام باطل هست، شرکت عبدالملک در اون نماز جمعه هم انجام دادن نماز واجب در روز جمعه حساب نمیشه. ولی در این حال در مقام محاجا بحث و اینها امام انگوش بذاره روی یک نقطه ضعفی که در عبدالملک هست، مشکل نه.
تفاوتش اینجا در میاد، یعنی
کسی
که سنیه و نماز رو بخونه بعدش
که
اگه
یه
وقت شیعه بشه مثلا امام
این داره
که این شیعه میشه، وقتی بعد که شیعه بشه این وظایفش
فرض این معلوم نیست، اینجا هم بفایده است که معلوم با عامه بودنش، نه با عامه بودن. فرض این که اینجوری دیگه، در اینجا دو تقدیر، یه تقدیر اینه که شیعه شده، یه تقدیر اینه که نه چیه نشده تا آخر عمر به همون حال هست. حالا این اشکال بله اشکال چهارم بود. حالا اشکال بله اشکال حالا چهارم و پنجم اینا که حمله بر تقیه یا به خاطر حمله بر تقیه یا به خاطر عامی بودن او هست که امام او را توبیخ میکنه بر ترک واجب به مذهب خودش، یا به خاطر شیعه بودنش هست که امام علیه السلام او را بله امر میکنه به حضور در جماعات اهل سنت تا اونها بهانه نگیرن علیه او، تا بله موجب تضییق بر او نشه. این با تعبیرات روایت سازگاری نداره. یه اشکال ششمی هم در اینجا هست، البته یه اشکال پنجم به نحوی که در بدالله بوده این در اینجا مطرح شده، ولی خب جواب از این داده نشده. جوابش هم واضحه، احتمال این که امام علیه السلام این عبارت مثل که یهلک را به عبدالملک فرموده باشه به خاطر تقیه کردن از افرادی که در حضور در اون مجلس بودن. خود عبدالملک شیعه بود، امام علیه السلام به عبدالملک شیعه فرموده باشه که بله چرا در جماعت اونهاش عامه شرکت نمی کنه. چرا این تعبیر رو فرموده؟ به خاطر تقیه در خود این قول، که امام در این قول را که فرموده در مقام بیان حکم الله، در مقام در این مقام ابلاغ تقیه فرموده به خاطر حضور معاندینی که در مجلس بودن، حاضرین اندو. این به عنوان یک اشکال در کتاب بدالظاهر مطرح شده از مرحومای بروجردی. جواب این اشکال هم واضح است، به جهت اینکه این در اینجا ما با جمله از امام علیه السلام برخورد کردیم که ظاهرش اینه که در مقام بیان حکم الله واقعی هست. احتمال این که لجهت تقیه امام علیه السلام را فرموده باشه مثل بقیه مواردی است که احتمال تقیه در کلام امام علیه السلام باشه، و این احتمال منتفی میشه به اصالت الجد در اصالت الجهت در روایات. مقتضای اصل اولی اینه که اون چه که از امام علیه السلام صادر شده حمل بر بیان مراد، حمل بر بیان حکم واقعی باشه، الا در جایی که تقیه بودن را احراز کرده باشیم. مجرد احتمال که موجب رفعیت از روایات نمیشه. در اینجا در جواب پنجم عنایت روی احتمال فقط، خود چون در روایت میگن اصل، در استدلال به روایت همونطور که مرحوم شیخ فرموده باید اصل صدور معلوم بشه، مفاد روایت که چه چیزی امام فرمونده معلوم بشه، و جهت صدور هم باید برای بیان حکم الله باشه. و الا اگر روایت از امام صادر شده، قد داریم زراره یه روایتی را از امام علیه السلام نقل کرده، ولی جهت صدور این روایت از امام بیان حکم الله واقعی نیست، بلکه تقیه باشه برای حفظ بله برای حفظ مؤمنین، یا در خود امام برای اینکه در مجلس کسی بوده که امام از او تقیه کرده این مطلب را فرموده باشه که غیر بیان حکم الله است. اینا احتمالاتی است که برخلاف اصل است. اصل الجهه میگن اصل اولی اینه که برای بیان حکم الله واقع شده باشه. این احتمال روی حساب این اشکال مهمی در کار نیست، یعنی جوابش واضح هست مثل بقیه موارد. اشکال ششمی که در اونجا مطرح شده در کلام مرحوم حایری هم به این قسمت به خیلی اهتمام نشده، اینی که در اشکال ششم مرحوم آقای بروجردی فرموده بود ما اگر روایت را از اشکالات قبلی هم رفعیت بکنیم، در روایت اومده که مثلوکه یهلک ولم یسل فریضتن فرضها الله. اون چی که از روایت استفاده میشه اینه که ترک کردن نماز جمعه در طول عمر بالمره جائز نیست. بالمره جائز نیست، نه اینکه در هر هفته باید نماز جمعه بخونید، و اگر یه هفته ترک کردی این ترک یک هفته اینم محذور داره. اشکال ششم این بود که غایت و ما یستفاده از روایت عدم جواز ترک جمعه فی مدت العمر باشه، چون تعبیر امام علیه السلام این بود که مثلک یهلک، یهلک یعنی از دنیا میره، حالا داره در حال مثلا آخر عمرشه در حالی که یک فریضه رو انجام نداد. اون فریضه ای که باید انجام بده نماز جمعه هست، ظاهر روایت اینه که اون را یعنی نهی امام به توبیخ امام علیه السلام بر ترک بالمره هست، نه ترک فی کل اسبوعه. پس از روایت این مطلب استفاده نمیشه. این اشکال بله ششم در این روایت. آیه نش بله یهلک با تعبیر مثل که در از دنیا میره در حالی که فریضه، در حالی که یکی از فرایض الهی رو انجام نداد.
کلا ترک کردی تو. بعد یهلک هم هست.
هر هیچ فریضه؟
نه، هر هفته فریضه چیه؟ هر هفته
نه، خب حالا عبارت اینه که مثل که یهلک یعنی از دنیا داره میره، عمرت به پایان رسیده ولی یکی از فرایض الهی رو انجام نداده. گفته چه فریضه ای رو انجام بدم؟ امام علی سلام فرمود که نماز جمعه رو انجام. خب این چه فریضه ای از من ترک شده؟ یکی از فرایض از من ترک شده. چه فریضه؟ در حالی که حالا اشکال اینه که این فقط ترک بالمره را دلالت داره، نه ترک فی کل اسبوعین. اشکال اینه، حالا از این اشکال هایی میشه جواب داد یا نه. این تعبیر عبارت روایت اینه که مثل که یهلک ولم یصل فریضتن فرض الله، یعنی فریضه ای را انجام نداد، فریضه ای از فرایض لا را انجام نداد. خب این از دنیا میره در حالی که فریضه را انجام نداد. سوال کرده عبدالملک چیه؟ چه فریضه ایست که من انجام ندادم؟ امام علیه السلام فرمود که نماز جمعه را انجام بدید. با توجه به این که اون چه که در اینجا در عبارت اومده اینه که فریضه از فرائض الله را شخص ترک بکنه، فریضه از فرائض الله را ترک بکنه، این اون چی که مورد توبیق هست باید عنوان فریضه برش منطبق بشه. آیا در نماز جمعه این احتمال اگه یا من در نماز جمعه بله آیا این احتمال وجود داره که اون چی که فریضه هست نماز جمعه در طول عمر مرتن واحده هست که عبدالملک توبیخ بشه به خاطر ترک او، یا در مورد نماز جمعه اگر یا فریضه نیست یا اگر فریضه باشه فی کل اسبوعین فریضه هست. با توجه به این که توبیخ بر فریضه بودن هست، ما نمیتونیم روایت را هم بکنیم بر ترک فریضه، بر ترک بالمره. چرا؟ چون اگه بخوایم برای ترک بالمره هم بکنیم این معناش اینه که اون چی که در باب نماز جمعه فریضه بود یک بار در طول عمر، یک بار در طول عمر باید نماز جمعه فریضه باشه و این معنا احتمال این داده نمیشه. کسی این رو نگفته، معهود در باب نماز جمعه نیست، بلکه امر در نماز جمعه مردد بین این که فریضه باشد، اگر فریضه باشد فی کل اسبوعین فریضه است، یا اینکه اصلا فریضه نیست. چون در اینجا امام علیه السلام ترک خود نماز جمعه را فریضه حساب کرده، ترک نماز جمعه را ترک فریضه حساب کرده، لا محاله اگر از اشکالات قبلی رفعیت کردیم باید بگیم مقصود ترک نماز جمعه فی کل اسبوعین هست. اون وقت اگر اینجوری بگیم اون مثل که یهلک هم معناش معلوم میشه که بالاخره تو در طول داری از دنیا میری ولی فریضه ای از فرایض الهی را در طول عمرت این فریضه را انجام ندادی. ولی راه رسیدن به این نتیجه اینه که ما بگیم امام علیه السلام او را بر ترک فریضه توبیخ کرده و خود امامم با قطع نظر اشکالات قبلی تطبیق کرده از فریضه را بر نماز جمعه. ما یمکن ان یکون فریضتن در باب نماز جمعه، خصوص فریضه فی کل یوم فی کل اسبوعین، نه فریضه در طول عمر. روی حساب استدلال به این روایت از این جهت مشکلی نداره، یعنی اشکال شیشم هم بهش وارد نمیشه. کجا؟ فریضه است. امام علیه السلام اون رو به عنوان فریضه حساب کرده، نماز جمعه به عنوان فریضه باشه. اگه وجوب تأخیری داشته باشه، در موارد وجوب تأخیری که کسی او را ترک بکنه، به ادلش را انجام بده، بدلش را انجام بده، محذوری نداره که ترک فریضه نکرده. ترک فریضه که توبیخ داشته باشه، مال جاییست که وجوبش وجوب تعینی باشه. روی حساب استدلال به این روایت، فی حد نفسی برای مدعا که وجوب تعینی اقامه باشه، فی حد نفسی مشکل نداره. منتها این روایت هم مثل بقیه روایاتی که تا حالا خونده شده، که در بعضی از اون روایات، در همه اون روایات البته نه، در بعضی از اون روایات دلالت فی نفسه اونها بر وجوب تعینی نماز جمعه مورد قبول قراره. بعضی از اینا البته اشکال داشتن، مناظر به مثلا حضور در نماز جمعه بودن، مثل روایات من ترک نماز جمعه صلا در سه هفته این مثلا حاضر نشد منافق هست و یا تبع الله علی قلبی و نظیر اینا، ولی در میان این روایات ظاهرا مثلا 10 تا روایت تعالی شده که بعضی از اینا هم چند تا روایتی بود، 10 تا شماره رو عنوان کردیم. بعضی از اینا دلالت اینها بر وجوب نماز جمعه، وجوب اقامه نماز جمعه دلالتشون تمام بود، منتها مثل همین روایت اخیر، منتها بعد از تمام شدن دلالت اینها فی حد نفسی، یعنی یوجد در روایات دلیلی که ظاهر او وجوب اقامه صلات جمعه باشه، نوبت به این بحث میرسه که آیا ما میتوانیم به ظاهر این روایات که فی الجمله روایت معتبره من حیث السند و تمامیت دلالت داریم، به این روایات میتونیم عکس بکنیم یا نمیتوانیم عکس بکنیم؟ در این قسمت در کلمات مثل مرحومای خویی و همینطور در کلام مثل مرحومای بروجردی قرائن ذکر شده برای اینکه با اتکای به این قرائن ما باید از اون ظهور اولی رعایت بکنیم. بله، مقتضای صناعت با توجه به روایات موجوده قول به وجوب تعینی صلات جمعه است، ولی ما نمیتوانیم به این ظاهر اخذ کنیم به خاطر قرائنی که با اتکای به اون قرائن ما باید اون روایات را توجیه بکنیم. حالا اون قرینه چه چیزهایی هستن؟ اموری را به عنوان قرینه برخلاف در این مورد روایات ذکر شده. قرینه اول که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده عبارت از اینه که این مسئله اقامه نماز جمعه در هر هفته جز مسائلی است که مورد ابتلاء مکلفین هست، ابتلاء به این کثیر هست. اگر اقامه نماز جمعه از امور لازمه و واجبه بود، به طوری که بر مؤمنین لازم بود که نماز جمعه را اقامه بکنن، در با توجه به کثرت ابتلاء به او و ابتلاء به این مسئله فی کل یومه فی کل اسبوعن، امر در این مورد مخفی نمیشد بر مؤمنین و بر علما مخفی نمیشد، بلکه ظاهر و واضح و آشکار پیش همه میشد، همه این را میفهمیدن. و حال اینکه ما با توجه به کلمات فقها و محدثین میبینیم که اینطور نیست که وجوب اقامه صلات جمعه پیش اینها واضح شده باشه، ولو بدون اذن امام معصوم، بدون نص از نای امام معصوم واضح شده باشه، بلکه عکس او هست. یعنی اونچه که مشهور در کلمات فقهای ما هست اینه که شرط صحت نماز جمعه، شرط وجوب تعیینی نماز جمعه رو اذن امام معصوم گرفتم. خب این واضح نشد اقامه صلات جمعه، بلکه عکس او اشتهار پیدا کرد. این نشون میده که در اینجا در این مورد حکم الزامی وجود نداره. در حقیقت این از موارد تطبیق قاعده لوکان لبان هست. در امور کثیر الابتلا اگر بله حکم لزومی وجود داشته باشه، لبان به شاء ذلک از مسلمات میشد، از واضحات میشد که لم یختلف فیه العلماء. و حال این که اینطور نشد، در مورد نماز جمعه این قاعده لوکان لبان تطبیق پیدا میکنه. و حال این که تطبیق پیدا میکنه چون با اگر میشد، اگر واجب بود واضح میشد، و حال این که واضح نشد. چرا واضح نشد؟ چطور واضح نشد؟ سقرای این که لم یتبین، به خاطر این که در اینجا به کلمات فقها که مراجعه بکنیم، در اینجا قول به وجوب تعینی در این مسئله اینطور نیست که از در میان فقها قول واضحی باشه، بلکه اونجا که از فقها نقل شده برخلاف او هست. مهدی از مرحوم شیخ طوسی، اینی که اقامه نماز جمعه مثلا جایزه، از ابن ادریس و سلار که قائل به حرمتش شدن، بعض از متأخرین هم، خب اینا بله ما این روایاتی که در دست ما هست اینها در دست مرحوم شیخ اینا بود، اینا اومدن کتب اربعه را نوشتن دیگه. خود نویسندگان کتب اربعه به مضمون این روایات ملتزم نشدن. معلوم میشه که یک بله این که ملتزم نشدن، معلوم میشه که یک قرینه، یک امر دیگه پیش اونها وجود داشت که به واسطه اون امر آخر از ظهور اون روایات رفعیت کردن. اینا در بقیه موارد اینجور توجیه میکنن که این در حقیقت کاشف از یک ارتکاز متشرع هست که به صورت لفظی ولو در نیومده، ولی سینه به سینه از نسل سابق به نسل متأخر منتقل میشه. یه چیزی در میان اونها به عنوان قاعده وجود داشت که مرتکز در ذهن اونها بود. اون قاعده بخوایم تعبیر بکنیم بود اینه که در اقامه نماز جمعه اذن امام شرطه. اینطور نیست که هر کسی بتونه نماز جمعه را اقامه بکنه، در وجوب تعیینیش اذن امام شرطه. اون ارتکاز باعث شده که اینها ولو روایات را نقل کردن، دیدن، خودشون هم در کتاباشون آوردن، ولی بر طبق او عمل نکردن. پس راه اول، قرینه اول اینه که قاعده لوکان لبان تطبیق میشه، چون لوکان واجبن تعیینیان لشاء لبان و حیث و این که لم یظهر لم یبن، معلوم میشه که وجوب تعیینی نداره. توضیحش هم به اینه که یه قرینه دست اونا بوده که اون قرینه ارتکاز متشرع است. این قرینه اول. آیا این قرینه؟ بله. نه، این که این نشون میده که اینا یه نکته پیش اینها بوده، این که به واسطه اون نکته اینه. اما اون نکته چیه؟ این در کلام مرحوم آقای خویی بیان نشده، ولی در امثال این موارد مرحوم آقای تبریزی اینجور توضیح میکنه که اون مواردی که ما برخلاف دلیل لفظی، برخلاف یه دلیل لفظی داریم که به حسب صناعت دلالتش واضح هست، ظاهر در امری هست، دلالتش تمامه، ولی در این حال میبینیم که فقها عمل نکردن، نشون میده که یک امر محکمی، قاعده محکمی پیش اینها بوده که اون مطلب همون حکایت یه حجت اقوایی پیش اونها بوده که به واسطه اون حجت اقوا رفعیت از اون ظهور میکرد. اون حجت اقوا چیه؟ اینه که پیش متشرع مرتکز بوده، به ارتکاز متشرع هم ناشی از امام معصوم علیه السلام میشه. در زمان امام معصوم، از زمان ائمه معصومین اینطور بوده، به نسلهای بعدی هم رسیده دیگه. نه، میگه تعیین شده اگر واجب بود باید از مسلمات واضحات میشد، نه اینکه نه اینکه ازش اغماز بکنن. خب اونایی که اونایی که دیدن این روایات رو ولی عمل نکردن، چرا عمل نکردن؟ باید یه حجت اقوایی داشته باشن، بلا روایت که حجته، در مقابل روایت حجت بخوان از اون روایت رفعیت بکنن، باید یه حجت اقوایی داشته باشن. اون حجت اقوا چیه؟ توضیحش به اینه که سر از ارتکاز متشرع در میاره، که از واضحات کم پیش متشرع. اونا اینجور فکر کردن.
اشکالات ششگانه که مثلا زیل این روایت شد یا زیل روایت های دیگه هم قطعا خیلی اشکالات داره، بعضی رأیشون کردن اما اشکالات مد نظر بعضی از علما بوده، اونا از وجود دست کشیدن، بعضی هم نه این اشکالات رو مثلا جواب بگیرن توجیه بکنن از وجود.
حالا این اشکالات در بعضی از روایات، همه روایات که اینجور نبود، که بعضی از روایات دلالتش بر این جهت واضح بود دیگه. حالا این بالاخره این یک قرینه، حالا این قرینه تمام یا قرینه تمامی است، این قرینه در کلام محقق همدانی اومده، در کلام مرحوم آقای خویی و در کلام اعلام دیگه هم فی الجمله اشاره شده.